ساعت 19 در ساعت 18 در تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. جمعه 7 مهر 1402 برابر با 28 سپتامبر 2023 میلادی، رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در مجله عصر رادیو فردا. این بار هم در 30 دقیقه پیش رو در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان به این شهر خواهیم رفت و علاوه بر اون نگاهی میکنیم به افزایش جمعیت افغانستانی ها در ایران. اما پیش از همه همراه بشیم با همکارم کیان معنوی که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. کیان خوش اومدید.
با تشکر از شما. ساعتی پیش و پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید در مسجد مکی زاهدان، صدها تن از نمازگزاران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. تظاهر کنندگان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه سر دادند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای نظامی به سمت معترضان در شهر زاهدان شلیک کردند و تعدادی از مجروحین به درمانگاه مسجد مکی منتقل شدند. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به جمعه خونین سال گذشته گفت مردم استان خواهان این هستند که مرتکبین این جنایات به مجازات قانونی و اسلامی برسند.
نزدیک به 100 نفر شهید و نزدیک به 300 نفر مجروح بشد خیلی تلخ بوده. انتظار واقعا هیچ کسی نداشت. خواسته این مردم در ظرفیت اینکه یک سال همین بوده که کسانی که مرتکب این جنایت شدند به مجازات را توی کشور ما قاضی ها اون استقلال را که باید داشته باشن ندارن. این ما میدونه.
مولوی عبدالحمید خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی گفت خانواده کشته شدگان با دیو پول راضی نمی شوند و خواهان مجازات مقصرانند. در دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان نیز به رغم جو امنیتی نماز جمعه برگزار شد. یک سال پیش در 8 مهر ماه در تیراندازی نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان در اطراف مسجد مکی دست کم 100 نفر کشته و 10 نفر مجروح و بازداشت شدند. این واقعه مرگبار به جمعه خونین زاهدان معروف شده است. کمیسیون اروپایی به اعضای اتحادیه اروپا و شرکت‌های اروپایی درباره فروش قطعات تولید پهپاد به کشورهای ثالث هشدار دادند. این کمیسیون اعلام کرد که ممکن است فروش برخی قطعات به ترکیه و چند کشور دیگر را منع کند. هفته گذشته اوکراین سندی 47 صفحه‌ای به اعضای گروه 7 فرستاد که در آن گفته شده قطعات ساخت کشورهای غربی در پهپادهای ساخت ایران به کار رفته است. بر اساس اطلاعات گمرکی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران تقریبا تمامی قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها را از ترکیه، هند، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام و کاستاریکا وارد کرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون اروپایی، برخی مشتریان کشورهای اروپایی بدون اطلاع از تحریم‌های اروپا محصولات خریداری شده را به کشورهای ثالث صادر می‌کنند. تاکنون چندین نهاد و مجتمع تولید پهپاد در ایران، روسیه، چین و ترکیه به دلیل تولید و یا کمک به تولید پهپادهای نظامی که در جنگ اوکراین به کار می‌رود تحریم شدند. دفتر پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از کشته و مفقود شدن بیش از 2500 تن از پناهجویان در دریای مدیترانه در سال جاری خبر داده است. روز پنجشنبه مدیر دفتر پناهندگان سازمان ملل در نیویورک به اعضای شورای امنیت گفت مهاجران و پناهجویان با خطر مرگ و نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند. بر اساس این گزارش در سال جاری بیش از 185 هزار نفر از مهاجران و پناهجویان از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. از این تعداد 130 هزار نفر به ایتالیا رفتند. همزمان با انتشار این گزارش، وزرای کشور اتحادیه اروپا در بروکسل گرد آمدند تا درباره راه‌های مقابله با هجوم پناهجویان به اروپا از طریق دریا گفتگو کنند. و آخرین خبر این که بیش از 85 هزار نفر از ارامنه قره‌باغ کوهستانی وارد ارمنستان شدند که مشروع این خبر را در بخش‌های بعدی با آگاهی می‌رسانیم. رویا
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. اما ببینیم در مجله عصر چه پیش رو داریم. نماز جمعه در زاهدان در سالگرد جمعه خونین شهر. به جزئیات اعتراضات امروز خواهیم پرداخت. حمایت اساتید ایرانی خارج از کشور از استادهای دانشگاه‌های داخلی.
بسیاری از استادان دانشگاه رو پاکسازی کردند و این دست نمیتونست با اون محیط دانشگاهی وفق کنه.
و گزارش خواهیم شنید از افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران. بیش از اینها را در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان و بروز درگیری میان نیروهای نظامی و معترضان در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، گزارش‌ها و تصاویر ویدئویی حاکی از زخمی شدن شماری از معترضان در پی شلیک ماموران حکومتی است. حالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، از مجروح شدن دست کم 23 معترض از جمله 4 کودک در زاهدان در تظاهرات پس از نماز جمعه در روز 7 مهر خبر داده است. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای نظامی مجهز به مسلسل دوشکا را در خیابان‌های زاهدان نشان می‌دهد. همکارم فرشته قاضی که خبرهای زاهدان را همچنان پیگیری می‌کنه در استودیو همراه منه. فرشته، واقعاً سلاح دوشکا در خیابون‌های زاهدان دیده شده؟
دقیقاً رویا، تصاویری که منتشر شده، ویدیوهایی که از اونجا منتشر شده، پیکاپ‌های سپاه رو نشون میده که سلاح دوشکا روی این پیکاپ هست و توی خیابون‌ها در حال تردد هستن. و این فقط نیست، تصاویری منتشر شده از استقرار نیروهای نظامی و تکتیرانداز در ارتفاعات اطراف مصلی. و این از این جهت مهمه که در یک سال پیش در جمعه خونین زاهدان دقیقاً از همونجا، از همین ارتفاعات، تکتیراندازها به سمت داخل مصلی و نمازگزارا شلیک کرده بودند. این وضعیت زاهدان که از 2 روز پیش امنیتی بود، کل خیابون‌ها مسدود بود، همه رو ایست بازرسی گذاشته بودن، کارت ملی چک می‌کردن، حتی بعضی جاها تلفن همراهشون رو امروز چک می‌کردن، احتمالاً به این دلیل که فیلمی گرفتن یا به هر حال محتویات تلفن همراه چی است. تصاویری منتشر شده از که صدای تیراندازی میاد. همین امروز چند دقیقه پیش هم ما صدای این تیراندازی ها رو شنیدیم و خود نیروهای امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی هم این تیراندازی ها رو و این حضور نیروهای امنیتی در خیابون ها رو تایید کردن. از یه طرف معاون امنیتی وزارت کشور، از طرف دیگه دادستان زاهدان اومدن اعتراضات رو تکذیب کردن، سعی کردن در سطح 30-40 نفر تقلیل بدن، اما گفتن که نیروهای امنیتی در خیابون اونا حضور دارن تا آرامش رو برقرار بکنن و تیراندازی هوایی صورت گرفته. اما تصاویری که ما از زاهدان میبینیم دقیقاً شلیک به سمت مردم رو نشون میده و اینکه اون دوشکاها انگار یه منطقه جنگی رو شاهد هستیم.
اما فرشته، 8 مهر 1401 صدها تن در زاهدان کشته و زخمی شدن. دیدبان حقوق بشر اون رو مرگبارترین سرکوب سال خوند. از آن زمان تا به حال جمهوری اسلامی برای بررسی حادثه‌ای که اتفاق افتاده و قتل‌هایی که صورت گرفته و رسیدگی به مجروحان چه کار کرده؟
شاید نتیجه جمع‌بندی کاری که جمهوری اسلامی کرده رو در صحبت‌های امروز مولوی عبدالحمید بتونیم ببینیم، که مشخصاً گفت قاضی های پرونده جمعه خونین زاهدان استقلالی که باید داشته باشن رو ندارن و گفت اطلاع داره که از مراکز مختلف به اونا فشار میاد و به صراحت گفتش که هیچ امیدی وجود نداره رأی صادر بکنن که خواسته مردم هست، یعنی به این کشدار رسیدگی بکنن. یکم قبلتر پیش از این در واقع دادستان نظامی سیستان و بلوچستان گفته بود که به علت نواقصی که وجود داره دادگاه نتونسته رأی صادر بکنه. یک سال گذشته و هنوز از نواقص حرف میزنن و در کنارش همون اوایل قول داده بودن هیئت تحقیق و تفحص بر در واقع تشکیل بشه. اما چند روز پیش فداحسین مالکی، یکی از دو نماینده زاهدان، صراحتاً گفته که برخی مقام‌های حکومتی از تهران مانع تشکیل هیئت تحقیق شدن در این زمینه.
اما فرشته، 8 مهر فرداست و تمام این اتفاقات، نماز جمعه امروز و اعتراضات امروز، در واقع یک روز پیش از سالگرد برگزار شده. آیا خبری اعلام شده در مورد اینکه برنامه مولوی عبدالحمید یا برنامه گروه‌های ساکن در سیستان و بلوچستان برای فردا چیه؟
از سوی مولوی عبدالحمید چیزی اعلام نشده، ولی گروه‌های مختلف تو شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان فراخوان دادن برای فردا. امروز هم تو این صحبت‌های مقامات امنیتی و نظامی این بود که علارغم فراخوان‌ها امروز خبری نشد، در حالی که فراخوان‌ها برای فردا صادر شده. و فقط هم زاهدان نیست، همین امروز از راسک، از خاش، از تفتان گزارش ها و خبرهایی منتشر شد، اصلا تصاویری اومد که اونجا هم اعتراضات شده، درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی صورت گرفته. و خب میدونیم که راسک سال گذشته هم درگیری بود، خاش همینطور، 18 نفر کشته شده بودن.
خیلی نزدیک هستیم به سالگرد اونها هم.
فکر میکنم یک ماه با سالگرد کشته شدگان خاش فاصله داریم، حالا اونم نزدیکه. ولی در کنار اینها موضوعی که وجود داره این خودروهای نظامی که از استانهای مجاور آوردن به اونجا و تصاویر تمام اینها وجود داره، چیزی که مقامات امنیتی در موردش سکوت میکنن و صرفا میان میگن که اصلا اعتراضاتی صورت نگرفت.
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی. و اما جمعی از استادان و محققان ایرانی خارج از این کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی در ایران و در واکنش به فشارهای اخیر نهادهای امنیتی بر دانشجویان و استادان بیانیه‌ای منتشر کردند و در اون خواستار حذف فضای امنیتی به منظور امکان ایجاد فعالیت آکادمیک شدند. پیش از این در گفتگو با تورج عطابکی از مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی دانشگاه لایدن هلند از او درباره این بیانیه پرسیدم.
اجازه بدید بگم که خبرهایی که ما در چند هفته گذشته از ایران داشتیم خبرهای بسیار بسیار ناگواری بود، و بعد وقتی که رسیدیم به این دفاع از رساله فوق لیسانس و بهانه شد که ما بیشتر فکر کنیم که خب یک دانشجوی رساله فوق لیسانس خودش رو ارائه داده، مطمئناً بسیاری از ما با این فوق لیسانس، با این رساله همرأی نیستیم، با نتایجش همرأی نیستیم، بعضیامون خوندیم از جمله من، بعضیا نخوندیم، ولی ما حاصل اون چی که در رسانه‌های جمعی آمده بود بودند از دوستان من که در حقیقت همرأی و هم نظر نبودند با شکلی که این رساله ارائه شد و محتوای اون. اما اجازه بدید بگم که مستقل از این که این رساله چه بود، اون شکلی که در حقیقت به این رساله پرداخته شد اون چیزی نبود که ما اون رو به عنوان یکی از شاخصها، شناسه های فضای دانشگاهی بتونیم به راحتی بپذیریم. این در حقیقت مشکل ما بود. شما میتونید یه دانشجویی رساله بدی داشته باشه، اینو پرسش کرد که چقدر این دانشجو در ارتباط با استاد راهنماش کار کرده، چقدر حرفشو گوش داده، و به هر صورت یک نظریه که میتونه داده بشه. اما اینه که از این ما یه بهانه‌ای بجوییم و تلاش کنیم که در حقیقت آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی پژوهش رو زیر سوال ببریم با اما و اگرها، اینها در حقیقت اون نیست که در اون سیاق رفتار پژوهشگرایانه ای که ما در دانشگاه سراغ داریم همخوانی داشته باشه.
اما آقای عطابکی، این فضای امنیتی میتونیم بگیم که از سال گذشته خیلی خیلی واضح‌تر و روشن‌تر در دانشگاه‌ها اعمال شده و حالا با عبور از سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز سال تحصیلی جدید داریم میبینیم که شدت و قدرت بیشتری میگیره. به نظر شما این فضای امنیتی قرار فضای دانشگاه‌ها رو به چه سمتی ببره؟
اشاره شما کاملا درسته، مسئله بر نمیگرده به این رساله فوق لیسانس، پیشینه داره. سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده در برابر فضای آموزشی دانشگاهی و مدارس و از این دست، در حقیقت نوعی تکمیل پروژه یک سالاری، پروژه یکسانسازی، توتالیتریزم محض در ایران هیچ گونه دیگراندیشی رو نمیپذیره تو فضای آموزشی ایران و میخواد همونطوری که آیت الله خمینی در آغاز انقلاب اسلامی اشاره کرد، انسان مسلمان موحد تراز و دین با یک خانش کاملا ویژه از دین، اون هم دین فقاهتی رو بیافرینه. نگاه که بکنیم در کارنامه این حکومت در 40 سال گذشته، ما در حقیقت به ندرت میتونیم فضایی رو پیدا کنیم که اون تسامح و تساهل به نوعی وجود داشته باشه. سالهای نخست انقلاب وقتی که استادان برجسته مثل دکتر نیکگوهر در کنار گذاشته شدن، بعد میام مثلا به دو سالهای بعد دکتر بشیری، یکی از درخشانترین جوهشگران و مدرسان در دانشگاه، اخراج شدن و مجبور شدن جلای وطن کنن و همینطور این ادامه داشته تا به اینجا رسیدیم که حالا دیگه سعی میکنن بدون پرده پوشی، بدون هیچ پنهانکاری، کارزار گسترده برای پاکسازی به زعم خودشون، پاکسازی آموزشی در ایران راه بندازن و کسانی که کاملا نمیتونن در چارچوب این خانش فقاهتی از اسلام اینان باشه به کناری بزنن. بنابراین در همین راستا هستش که ما این سیاست ها رو میتونیم دنبال کنیم. همه ما بدون تردید خانش‌های گونگون از بود و باش مردم ایران، تاریخ این مملکت داریم. این حرف‌ها میتونه در فضای دانشگاهی به بحث گذاشته بشه، درستی و نادرستیش محک بخوره و این یعنی اون وجدان دانشگاهی. من کاری که برخی از محدود البته باید اشاره کنم، کسانی که مدعی دانشگاهی هستن در رد این فضا و در تهدید سالهی که ارائه شد و محکوم کردن اون و از این دست، چیزی جز پشت کردن به وجدان دانشگاهی نمی بینم.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
همزمان با افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران، بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی مسئولان حکومتی به آن واکنش نشان دادند. موضوعی که در سالهای اخیر و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان چالش برانگیز شده است. بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
باز هم ماجرای حضور مهاجران افغانستانی در ایران و موضوعاتی که شهروندان ایرانی و مسئولان جمهوری اسلامی بر زبان می آورند. از تعداد و آمار مهاجران تا بازار کار و امنیت و سبک زندگی افغانستانی هایی که برای کار و زندگی به ایران آمدند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و در ماه‌های اخیر، ویدئوها و تصاویری از آمدن مهاجران افغان به ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. موضوعی که این روزها شهروندان و کاربران و مسئولان در ایران به آن واکنش نشان دادند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به تازگی در جمع خبرنگاران از طرح دولت برای برخورد با مهاجرانی که غیر مجاز توصیف کرد خبر داد.
مشخص بر اساس برنامه طراحی شده نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد و الان هم در دست اجرا هست. طبیعتاً اون افغانی هایی که غیر مجاز هستن حضورشون باید به هر ترتیب بازگردانده بشن، چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
آمارهای رسمی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در دو سال گذشته مطرح شده به عدد تقریبی 5 میلیون مهاجر افغان اشاره دارد. آماری که با توجه به ورود هر روزه مهاجران افغانستانی به ایران با اما و اگرهایی روبرو شده است. هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در این باره به ما میگوید:
موضوع این هستش که اصلا هیچ آمار دقیقی در مورد این مهاجرت ها وجود نداره، ولی خب مشاهداتی که شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف داشتن در شبکه‌های اجتماعی نوشتن نشون میده که تعداد مهاجران افغان در ایران رو به افزایش هستش.
توجه افکار عمومی به موضوع مهاجران افغان در هفته‌های اخیر با واکنش چند نماینده مجلس هم همراه بوده، به طوری که حسن همتی رئیس کمیسیون امنیت ملی معتقد است که ورود افراد به گفته او غیر مجاز به ایران سبب افزایش جرم و جنایت می‌شود، چرا که این افراد شناسایی نشدند و در صورتی که جرم و جنایتی رخ دهد نمی‌توان آنها را پیگیری کرد. جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت هم به تازگی در توییتی نوشت که معتقد است تا دیر نشده باید هزینه ها برای مهاجران غیرقانونی و کسانی که امکانات در اختیار این افراد میگذارند چنان افزایش یابد که ماندن در ایران برایشان به صرفه نباشد. عمران یکی از مهاجران افغانستانی ساکن شیراز در ایران است که در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره برخوردهای اخیر با مهاجران افغان میگوید:
متاسفانه قیودات و مشکلاتی که سرحدهای افغانستان در ایران وجود داشتند در ازی اواخر این قیودات زیادتر تشدید یافته. تمام اربای افغانستان چی دارای اقامت قانونی و چی دارای اقامت غیر قانونی توسط نیروهای پلیس ویژه ایرانی از سطوح شهر و شهرستان ها جمع‌آوری میشه.
اما با توجه به این شرایط آیا حضور مهاجران افغان در ایران با چالش هایی همراه است؟ هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار:
ما میدونیم که جمهوری اسلامی هم به شهروندان ایرانی ظلم بسیار زیادی کرده و هم به مهاجرانی که حالا به صورت قانونی یا غیر قانونی وارد ایران میشن. اما صحبتی که شهروندان ایران میکنن در مورد ورود غیر قانونی و افسا گسیخته و این موج مهاجرتی که از سمت افغانستان به ایران داره انجام میشه، چیزی خودشون اعلام میکنن در شبکه‌های اجتماعی این هستش که ما الان با یک موج مهاجرتی خیلی شدیدی از ایران به کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم. کسایی که گفته میشه که سالهای زیادی در ایران درس خوندن، مدارج بالای علمی دارن، دارن مهاجرت میکنن. از اون طرف ما میدونیم که جمهوری اسلامی مهاجرانی که وارد ایران میشن و افغان هستن بستر بسیار مناسبی هست برای طرز تفکر موافق خودش رو و سبک زندگی که خودش دوست داره رو در بین اونها پیاده کنه. خب ما مثلا یک لشکر فاطمیون رو داریم که از جوانهایی هستن که افغان هستن و از مهاجران افغان هستن که وارد ایران شدن و خب این جوانها رو جذب کردن و خب این نگرانی هستش که به هر حال مردم ایران میگن که باید شفاف بشه این آماری که از مهاجران وجود داره و اینکه خب چه برنامه‌ریزی دولت بخواد براشون انجام بده، به خاطر اینکه حکومت ایران به هر مهاجری که وارد ایران میشه از سازمان‌های جهانی داره پول دریافت می‌کنه.
افزایش جمعیت مهاجران در ایران به تدبیر سیاسی و اجتماعی نیاز دارد، موضوعی که از سوی جناح‌های سیاسی ایران هم دستمایه برخوردهای سیاسی شده است. آنچه مشخص است این است که ورود مهاجران یا پناهجو به هر کشور از جمله ایران نیازمند تدوین قوانین حمایتی دقیق و شفاف و انسانی است تا از مخاطرات و نگرانی‌های احتمالی کاسته شود.
پس از گزارش بنیامین صدر سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا که گزارشی داره در مورد پوشش زنان در کاروانهای ورزشی جمهوری اسلامی از چادر سیاه 1369 تا کت و شلوار 1402. مهدی رستمپور در این گزارش نوشته در بازی‌های آسیایی هانگژو لباس کاروان ورزشی ایران در مقایسه با المپیک‌ها و بازی‌های آسیایی پیشین کمترین میزان انتقاد و نارضایتی را در پی داشته. پوششی متشکل از کت توسی ساده، شلوار مشکی و کتانی سفید که در نگاه اغلب بینندگانی که دیدگاه خود را منعکس کردند نکش سلیقگی و رنگ‌های ناهمگون بلکه جلوه‌ای نسبتاً آراسته توصیف شده. تغییرات پوشش زنان ورزشکار از دوره‌ای به بعد از دوره‌ای به دوره‌ای بعد چندان محسوس نبوده، اما با مرور دهه‌ها میتوان سیر تفاوت را به وضوح دید. به نوشته مهدی رستمپور، لباس رژه که همواره از سوی ورزشکاران، رسانه‌ها، هواداران ورزش و کاربران شبکه‌های اجتماعی با طعنه، تمسخر و ایرادات گسترده‌ای مواجه بوده، این بار حساسیتی برنیانگیخته و حتی تمجیدهایی هم در پی داشته. مهدی رستمپور اشاره کرده در گزارش خودش به بعضی از انتقاداتی که در دوره‌های اخیر حتی متن بازی‌ها رو هم تحت تاثیر قرار می‌داده و به نوشته مهدی رستمپور، رسانه‌ها و کاربران و خود ورزشکاران تشبیهات کنایه‌آمیزی از قبیل هندوانه، گل منگولی، سرآشپز، رومیزی و باب همایونی رو به لباس‌ها نسبت می‌دادن. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر این گزارش با خبر بشید، می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. و ما به جهان سینما بریم. فیلم جدید مارتین اسکورسیزی با نام قاتلان ماه کامل که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده از ماه آینده میلادی به نمایش عمومی در میاد. این فیلم ماجرای قتل‌های سریالی بومیان آمریکا در ایالت اوکلاهاما در دهه 1920 میلادی رو روایت میکنه. زمانی در سرزمین‌های قبیله اوسیج نفت کشف شد و آنها را به افرادی ثروتمند تبدیل کرد. رابرت دنیرو و لئونارد دیکاپریو از بازیگران این فیلم هستند که ابتدا در بهار امسال در جشنواره کن روی پرده رفت و بسیار مورد استقبال واقع شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهدی طاهباز.
The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers.
Killers of the Flower Moon یا قاتلان ماه کامل، روایتی تکان دهنده از قتل عام مردمان قبیله اوسیج در ایالت اوکلاهاما در دهه 1920 میلادی، زمانی که در سرزمین‌های سرخپوستان نفت کشف شد و سپس اعضای قبیله اوسیج در شرایط مبهمی به قتل رسیدند. فیلمی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با بازی رابرت دنیرو و لئوناردو دیکاپریو. فیلمنامه این فیلم بر اساس کتابی معروف و پرفروش به همین نام به قلم نویسنده شاخص آمریکایی دیوید گران نوشته شده. داستان قاتلان ماه کامل دوره‌ای از تاریخ زندگی سرخپوستان بومی ایالت اوکلاهامای آمریکا را روایت می‌کند. قبیله اوسیج که در این ایالت زندگی می‌کردند به دلیل کشف نفت در زیرزمین‌های خانه‌هایشان به ثروتمندترین اهالی آمریکا تبدیل شدند. داستان از جایی شروع می‌شود که تعدادی از ثروتمندان این قوم به صورت سریالی و مرموز به قتل می‌رسند.
The Osage, the time is over. We got to take back control of our home.
اوسیج قبیله ای از بومیان آمریکاست که پس از قرن 17 میلادی به غرب مهاجرت کردند و در نزدیکی محل تلاقی رودخانه های میسوری و میسیسیپی اقامت گزیدند. در اوایل قرن 19 اوسیج به قدرت غالب در منطقه تبدیل شد. در ادامه این قبیله توسط دولت ایالات متحده مجبور شد از کانزاس به سرزمین سرخپوستان اوکلاهامای کنونی کوچ کند. در اوایل قرن 20 در سرزمین آنها نفت کشف شد که این مسئله یک تراژدی بزرگ را رقم زد. قاتلان ماه کامل روایت مارتین اسکورسیزی از این تراژدی است. قرار بود آقای اسکورسیزی این فیلم را ابتدای سال 2018 کلید بزند، اما تولیدش به بعد از ساخت فیلم مرد ایرلندی موکول شد. در نهایت قاتلان ماه کامل آوریل سال 2021 جلوی دوربین رفت، اما مراحل تولید و فنی فیلم طولانی شد. البته مدت زمان فیلم هم بسیار طولانی است، 3 ساعت و 26 دقیقه. فیلم سرانجام برای نمایش در جشنواره کن در سال 2023 آماده شد و در بخش خارج از مسابقه روی پرده رفت. البته که نمایش فیلم با استقبال شدید منتقدان روبرو شد و از همان زمان قاتلان ماه کامل یکی از مدعیان اصلی اسکار در سال 2024 لقب گرفت. لئوناردو دیکاپریو در هفتمین همکاریش با مارتین اسکورسیزی از همان ابتدای جدی شدن ساخت قاتلان ماه کامل با کارگردان محبوبش همراه بوده. او در نقش ارنست برکهارت، برادرزاده یک قاتل شرور، خوش درخشیده و شاید بالاخره بتواند یک مجسمه اسکار را برای بازی در یک فیلم اسکورسیزی از آن خود کند. او البته که یک اسکار برای فیلم از گور برخواسته دریافت کرده.
It felt like a very important moment, especially how the Osage community embraced us telling this story.
لحظه بسیار مهمی به نظر می رسید، به خصوص اینکه چگونه جامعه اوسیج ما رو برای گفتن این داستان تو آغوش گرفت و به ما اعتماد کرد که از رمان اقتباس کنیم. اینکه اونا رو در کنارمون داشته باشیم تا چنین تراژدی شخصی رو واسمون بگن لحظه زیبایی بود و من عکس‌های ذهنی زیادی گرفتم. این چیزی بود که هرگز و هرگز فراموش نخواهم کرد.
اما رابرت دنیرو، یار قدیمی مارتین اسکورسیزی، با انبوهی از آثار درخشان، این 11 همکاری این دو با یکدیگر است. گفته می شود خاطره آثار درخشان گذشته بار دیگر زنده شده. قاتلان ماه کامل قرار است طبق برنامه از 6 اکتبر 2023 14 مهر ماه امسال به صورت محدود در چند سینمای منتخب اکران شود و نمایش عمومی و گسترده خود را از 20 اکتبر 28 مهر ماه آغاز خواهد کرد.
Can you find the wolves in this picture?
با پایان گزارش همکارم مهدی طاهباز به پایان مجله عصر امروز رسیدیم. من رویا کریمی مجد از شما شنوندگان رادیو فردا که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون میخوام که همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا تنها نیم ساعت دیگر که بار دیگر همکارانم با شما خواهند بود.